به پایین صفحه 153 و بعدش هم 154 به همین نکته که مثال قیف رو عرض کردیم، اذا کانت سیرت و من زاویت العمل خارجی زیقتن، یه سیره و قلایی رو میبینیم که از نگاه عمل خارجیش تنگ و محدود و خاصه، مثل حیازت ماهی. الا ان نکته المرکوزه فی اذهانهم اوسر، اون نکته و فلسفه‌ای که داشته در ذهن عقلا یه نکته وسیع و پرکاربردی بوده. حالا باید پرسید که آیا امضاء اهل بیت تقریر معصومین به اون طرف بزرگ و گشاده قیف تعلق میگیره یا اون جهت تنگ و محدود خارجی؟ میگن که اون مجموعه، اون طرف، اون نکته وسیع و پرکاربرد رو در حقیقت معصومین تایید کردن. فل امضاء و ینسب و علیها به ساعتها، امضاء و تقریر معصوم میخوره به اون طرف وسیع قیف، به اون طرف وسیع عمل و سیره عقلا که به خاطر نکته های ارتکازی ذهنیشون میشه استفاده های فراوانی رو داشت. او علا مقدار العمل خارجی از صحیح و اول، درست همین اولیش هست که بگیم امضای اهل بیت خورده به اون طرف وسیع و نکته گستردهی که از این سیره عقلایی قابل برداشت هست. حالا چند تا برداشت از این توسعه بیان میکنن و یترت تا با علیه چند تا نتیجه خوب براتون بیان میکنن. نتایجش هم اونطور که عرض کردم خیلی بیشتر از ایناست. اولا ان العمل الخارجی، کاری که عقلا در خارج ازشون دیده میشه، حیث انه صامتون، عمل خارجی یه عمل بی صدایی است، چندان پیام و حرف و معنا و منظور خودش رو صریح بیان نمیکنه. فقط لا يدل الا على الجواز، عمل خارجی که از عقلا میبینیم که یکی رفته مثلا از رودخونه ماهی گرفته ارده برده خونه خودشون، این کاری که عقلا تایید میکنن، یا مثلا رفته از کوه برای خودش سنگ برده و دور باغش دیوار چیده، رفته از جنگل درخت برده و اومده برای خودش مثلا خونه ساخته، آیا عقلا از این کار فقط جواز تصرف برداشت میکنن یا ملکیت؟ میگیم نگاه خارجی و نگاه صادر صامت صرف جواز تصرفه، یعنی انگار این طرف اجازه دارد از این سنگ و درخت ها استفاده کن. به خلاف ما اذا کان ینسب علی النکته، اما اگر شما به اون نکته ذهنی دقت کنی میبینی که علاوه بر جواز تصرف ملکیت هم توی ذهن عقلا هست و امام اون ملکیت رو تایید کردن، نه صرف این که حالا اشکال نداره شما استفاده بکن تا بعد ببینیم این مورد مسجد مال کیه. نه، میگم وقتی که تو انگار حیازت کردی این سنگا و درختا و ماهیا رو مالک شده، پس علاوه بر جواز تصرف ملکیت هم برداشت میشه. فانه قد یثبت به حکم تکلیفی آخر او وضعی، گاهی وقتا احکام تکلیفی و وضعی جدیدی ما میتونیم از این عمل خارجی و عقلا برداشت کنیم. ول اول جایی که حکم تکلیفی جدیدی برداشت میشه، کثیرت علل عمل به خبر ثقه، ما میبینیم عقلا در رفتارهای روزمره شون به خبر واحد چیکار میکنن؟ اعتنا میکنن و عمل میکنن. فان الارتكاز یقتضی لزوم العمل به، زیر لزوم خط بکشید. ارتکاز یعنی همون نکته ذهنی، اون طرف گشاد قیف که توی ذهن عقلا هست، علاوه بر جواز عمل به خبر واحد لزوم عمل به خبر واحد رو برداشت میکنن عقلا. عقلا یعنی میگن که اون نکته که توی ذهن منه، میگه یه آدم ثقه و مورد اعتماد اگه حرفی برای تو آورد، نه تنها جایز است بهش عمل کنی بلکه لازم است بهش عمل کنی. بنابراین میگن فان الارتكاز، اون نکته ذهنی که تو ذهن عقلا هست، یقتضی لزوم العمل به، زیر لزوم خط بکشید که میشه طرف گشاد قیف که تو ذهن عقلا است، به خلاف العمل الخارجی، اما اون چیزی که در خارج دیده میشه طرف تنگ قیف هست. فانه لا یثبت به الا جواز، وقتی شما نگاه بکنید در خارج عمل عقلا رو میبینی یه نفر یه حرفی بهشون گفته و اینها هم به حرفش اعتنا کردن، جواز عمل فهمیده میشه نه لزوم عمل. ما میگیم علاوه بر جواز عمل بلکه لزوم عمل رو هم با توجه به اینکه اومدیم طرف وسیع قیف رو نگاه کردیم علاوه بر جواز لزوم رو هم میشه نتیجه گرفت. در نتیجه میگیم دستور میدیم، میگیم تو باید به خبر ثقه عمل کنی، نمیگیم میتوانی به خبر ثقه اعتنا کنی. در نتیجه اگه زرار اومد از امام صادقی حرفی برای شما زد، میگیم که خب من جایز است به حرف تو اعتنا کنم. نه خیر، میگیم لازم است به حرف زرار اعتنا کنم. یه حاج آقایی اگر اومدی مسئله شرعی رو به عنوان یک ثقه برای تو نقل کرد، نمیگیم که جایز است به حرفش اعتنا کنی، نه خیر لازم است اعتنا کنی. یعنی سیره عقلا میگه علاوه بر جواز عمل، بلکه لزوم عمل هم در ذهنشون هستش که باید نسبت به خبر ثقه وجود داره. یه مثال دیگه، و ثانی کثیرت به باب الحیازه. ثانی میخوره به چی؟ حکم وضعی. یعنی ما علاوه بر اون حکمی که در ذهن در خارج دیده میشه، یه حکم وضعی رو هم توی ذهن عقلا میبینیم وجود داره. و ثانی کثیرت فی باب الحیازه، در باب حیازت مگه چجوره؟ فان الارتکاز، یعنی اون طرف گشاد قیف که توی ذهن عقلا هست، یقتضی الملکیت، زیر ملکیت خط بکشید. ملکیت یعنی این طرفی که رفته از جنگل چوب بریده و ارده، مالش میشه به خلاف العمل الخارجی. اما اون طرف تنگ قیف که خارج هست و ما در خارج میبینیم که بله اقلا از کنارش رد میشن، طرف رفته از جنگل چوب بریده و ارده، اقلا از کنارش رد میشن، یعنی جایز است که این در این چوبها تصرف کند، جایز است که این سنگا رو برای خودش بردارد. آیا عمل خارجی نشان دهنده ملکیت هم هست؟ نه، عمل خارجی فقط گفته جواز، اما وقتی به اون نقطه ذهنی توجه کنیم، میبینیم علاوه بر جواز ملکیت رو هم توی ذهن عقلا هست، به خلاف العمل الخارجی، اون چیزی که از خارج در خارج دیده میشه. فانه لا یقتضی اکثر من جواز تصرف فی ما یحاز، زیر جواز تصرف خط بکشید، زیر جواز تصرف خط بکشید. جواز تصرف میشه اون چیزی که در خارج دیده میشه، ملکیت میشه اون چیزی که در ذهن عقلا، نکته ذهنی عقلا هست. پس جنبندی این قسمت این شد که ما با توجه به اون نکته های ذهنی گاهی وقتا باید توسعه بدیم در اون احکامی که فهمیده میشه از کارهای عقلا در خارج. در خارج ممکنه شما صرف جواز رو بفهمی، اما وقتی به نکته ذهنی عقلا دقت کنی، بیش از جواز چیزهایی رو میفهمی. بله دیگه، این حالا این که حالا شما دارید میپرسید که در زمان معصوم این چنین بوده است، حقیقت اگر بخواید مطالعه بکنید که نشانه و شواهدش چی هست، اون نیازمند بحثای تاریخیه. ولی از نگاه اصولی میگیم تأیید و تقریر در معصوم نمیخوره فقط به اون اتفاق خارجی، بلکه میخوره به اون لم و فلسفه و حکمتی که این کار داشته. یعنی معصوم اگر حیازت ماهی رو تایید کردن، ماهی خصوصیت نداشته که حالا گفته باشن چون ماهی گرفتی ام نداره، مال خودته. ولی اگر این دفعه بریم مثلا از بیابون کبش شکار بکنی، کبش مال خودت نیست، اینجوری نمونده، خصوصیتی نداره ماهی. خصوصیتی نداره یعنی که ما نباید به اتفاقات خارجی نگاه مورد و مخصص داشته باشیم. میگه مورد مخصص احکام. و ثانیانش میان سراغ توصیه‌ای که در موضوعات میدیم، ان العمل الخارجی یفی عن سر معصوم علیه السلام قد یکون ضیقا، گاهی وقتا اون عملی که در اصل معصومی رخ داده از نظر موضوعش موضوع تنگ و محدود و ضیقیه. فدائره الحیاز مثلا کانت فی عهد المعصوم علیه السلام محدودتن بالاسما که و نحوها، دائره و محدوده چیزایی که حیازت میکردن در دوران معصومی فقط این بوده که مثلا طرف میرفته ماهی میگرفته، به فرض میرفته دریا، میرفته صحرا، آهو شکار میکرده، کب شکار میکرده، میارده میفروخته، عقلا هم میگفتن که بله مال خودشه و فلان. اما امروز وقتی دامنه‌های اینترنتی و برندها و چه هم اتفاق میفته، ما وقتی که به اون نکته ارتکازی ذهنی مراجعه کنیم، همون تایید معصوم رو اینجا هم پیاده میکنیم، میگیم غیر ان الارتکازه او س، اون نکته ارتکازی که در ذهن عقلا هست خیلی وسیع تر از اینه. چیه اون نکته ذهنی عقلا؟ اینو که هر کس چیزی که مال کسی نیست رفت حیازت کرد و تصرف کرد و مال خودش برداشت و انتخاب کرد، بگیم که مال او شده است. این چنین مسئله رو وقت در مورد کرات آسمانی هم حتی پیش میاد. یه شرکتی یک ملتی رفته مثلا فلان سیاره رو اونجا دست در دستک پنگ کرده و ماهوارش رو گوشته و اینا. از نگاه عقلایی باید بگیم که اون سیاره مال اینا شده، ایازت کردن، قبلش که مال کسی نبوده اینا رفتن ایازت کردن. و سکوته علیه السلام، این که معصوم سکوت کردن، یدل علی امضاء الارتکاز به صحت، دلالت به این دارد که بگیم اینها اون ارتکاز ذهنی رو با طرف وسیعش با به صحت، یعنی به همراه اون سعه و گشایش و گستردگیش معصوم تایید کردن. پس هر چیزی امروزه از موضوعات جدیدی اتفاق بیفته و طرف بره حیازت کنه بر خودش برداره، اگر قبلا مدعی نداشته باشه و مال کسی نباشه، باید بگیم مال این شخص شده و به ذالک تکون و نتیجه تو اوسع، خیلی نتیجه وسیع میشه و همطور که عرض کردم خیلی راحت میشه با این توسعه در احکام یا موضوعات در بحث سیره عقلا مسائل جدیدی رو هم امروزه پیاده کرد. البته خب خیلی دقت هم میخواد، یعنی انسان نیاد هر چیزی رو به هر چیزی ربط بده، نیازمند یه فهم فقهی هست که هم از نظر عقلا و هم از نظر شارع انسان بتونه تشخیص بده که حقیقتاً چه چیزی اینجا مد نظر بوده. و میبینیم که خب بعضی ها توی همین مسائل خیلی گسترده قضاوت میکنن دو نظر میدن، بعضی وقتا خیلی تنگ و محدود میشه. مثلا فرض فرمایید در بحث نماز مسافر، اینکه حکمت شکسته شدن نماز مسافر به چه جهت بوده است، آیا به خاطر خستگی بوده است یا به خاطر چیز دیگه بوده، و اگر ما بگیم به خاطر خستگی بوده، امروز مسافرت های با هواپیما که دیگه خستگی نداره، پس باید نماز ها همه کامل باشه، میبینیم که نه دیگه، فقها تو این مسئله خیلی الغای خصوصیت نمیکنن، نمیگن که سفرهای اون زمان خصوصیتی نداشته و چه و اینا، مهم خستگی سفر هست. در این مباحث باید یه مقداری با احتیاط هم پیش رفت که هم بتونیم شواهد شرعی و هم فهم عقلایی رو در کنار هم پیش بریم. بحث بعدی مسئله ایام غیبت و عصر حاضر رو شامل میشه. یعنی چه؟ یعنی میگن اون چیزی که ما لازم داریم این بوده که تأیید و تقریر هم به شرط معاصرت باشه، به شرط معاصرت با دوران معصوم مطرح باشه. یعنی امروزه نمیتونیم بگیم که سیره عقلا این است که به فرض توی مراسماشون چجورن، توی خرید و فروشاشون چجورن، سود بانکی که میگیرن چجورن، اوغلا همه اینجورن. نه، هر چیزی که در روند زندگی مردم دنیا اتفاق میفته رو نمیشه به بهانه سیر اوغلا تایید کرد. اگر ما میخوایم از راه تقریر ثابتش کنیم، باید برسونیمش به دوران معصوم، بگیم ما میدانیم که این رفتار در محضر معصومین رخ داده و معصوم در این حال که میتونستن مخالفت بکنن و اگر قبول نداشتن رد کنن، هیچی نفرمودن، در نتیجه تایید رو بتونی نتیجه بگیم. اما اگر چیزی که امروزه داره رخ میده و دوران حضور معصومین هم نیست، بخوایم با سیره عقلا و تایید شرعی ثابتش کنیم، مسئله درست و موجهی نیست. بعد میان بفرمان که خب امروزه هم که امام زمان در آخره زنده هستن، گرچه در دوران غیبت هستن، ولی اگر یک اتفاقی داره میفته و ایشون قبول ندارن، باید یه جوری مخالفت خودشون رو ابراز کنن. میگن نه، در حال خود ماها که باعث غیبت حضرت شدیم و سبب شدیم که حکمت خدا بر غیبت تعلق بگیره، ما تقصیر کار بودیم و حکمت و مصلحت این هستش که امام زمان ارتباط مستقیمی با خلائق پیدا نکنند. در نتیجه هزاران سیره هم در دوران ما میتواند باشد که در این حالی که امام زمان راضی نیستن، نتونن مخالفت خودشون رو ابراز کنن. دنباله دو سه پاراگرافی که داریم مربوط به همین شرایط حاضر هست و فکر نکنیم که امروزه هم کارهای ما مورد تایید امام زمان هست. ثم انه یلزم الاستکشاف امضاء السیره، لازم است برای اینکه ما بتوانیم کشف بکنیم امضاء یک سیره ای رو توسط معصومی، لازم است چی معاصرت و حال عصر المعصوم علیه السلام. معاصرت و حال فاعل یلزم هست، برای اینکه بتونیم امضایی رو از رفتار یک معصوم به دست بیاریم، خب لازمه که در محضر و هم عصر یک معصومی این عمل رخ داده باشه و حضرت سکوت کرده باشند و تغییر کرده باشند، و الا لم یکن سکوت و ظاهرا فی الامضاء. اگر معاصر دوران معصومی نباشد یک سیره ای، خب چگونه معصوم بخواد اعتراض بکنند و اون رو رد کنند؟ سکوتشون ظهور در امضاء و تایید نداره اگر چیزی در عصر معصومی نباشه. وقت تقول و یکی میاد میگه که اگه منظورتون امروز ماست، ما هم که در عصر امام زمان هستیم. وقت تقول و ان سیرت المتأخرت، سیره هایی هم که متأخر از دوران معصومین هست که امروزه ما باشه، ما هم معاصر با معصوم دوازده، معصوم چارده هم هستیم، امام دوازده هم الان هستن، در غیبت هستن، رغم کونه یه غائبا. درسته که امام زمان غائب هستن، ولی بالاخره دوران زنده بودن امام معصوم رو که ما نمیتونیم انکار کنیم، بالاخره هستن حضرت، به اعتبار انه موجودون یسمع و یرا، تا حضرت زنده هستن، میبینن، میشنون کارهای ما رو. و اگر ببینیم که مثلا ما یه روندی توی زندگیمون، توی مملکتمون، توی اتفاقاتمون رخ میده، مطمئنا حضرت دارن میبینن و میشنون، و اگر اعتراضی نمیکنن به معنای این استش که راضی هستن. خب این مسئله اولا توی قضایای حکومتی و فقهی و غیره گاهی وقتا مطرح میشه که خب اصلا درست نیست فکر کنیم که مثلا هر فتوای فقها میدهن چون امام زمان هستن مورد تایید امام زمان هست این فتاوا، و الا امام زمان باید مخالفت خودشون رو ابراز بکنن. نه، این چنین نیست. حتی در دوران حضورشون هم و در مسئله فتوا و عرض کنم که نظرات فقهی دادن به خاطر مباحثی که در آینده توی خبر واحد داریم، یه نکاتی هستش که لازم نمیاره که بخوان هر نقلی یا فتوایی رو باش مخالفت بکنن. اما سیره عقلا چرا؟ سیره عقلا وقتی که در محضرشون بوده اگر قبول نداشتن اعتراض میکردن، ولی امروزه مشکلی که وجود داره همون قضیه غیبت و مصلحتی است که خدا متعال میخواد که ایشون در پس پرده غیبت و مثل خورشید پشت ابر باشن. ول جوابو ان نکته العقلیه و نکته الاستظهاریه لا تتمان فی عصر الغیبه. اون دو تا نکته‌ای که ما اینجا گفتیم، که گفتیم که رفتار تقریر به دو نکته عقلی و عرفی ثابت می‌کند که چیزی که معصوم ساکت موندن نشانه عدم حرمتش و قبول و رضایتشون هست، اون نکات در دوران غیبت اصلا قابل پیاده شدن نیست. چرا؟ چون چیا بود؟ مثلا نکته عقلی این بود که حضرت باید نهی از منکر کنن، جاهلین رو تعلیم کنن، فوت غرض هیچ نیاد. نکته عرفی و استثاری این بود که ایشون حافظ و مبلغ دین هستن. میگیم همه اینها مسئله غیبت به قول معروف دست و بال حضرت رو بسته و نمیتونن علنا بیان دو نهی از منکر کنن. فرمان که اما الاولا، اون نکته عقلی که بحث نهی از منکر و تعلیم جاهل بود و نقض غرض بود، اما الاولا فلانه علیه السلام غیر مکلف فی حال الغیبه به نهی عن المنکر و تعلیم الجاهل. امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که در دوران غیبتشون مکلف به نهی از منکر و تعلیم جاهل نیستن، به هر حال خدا متعال مصلحت عظیمی رو در نظر داره که با همه مشکلات و مصائبی که غیبت اون حضرت داره به بار میاره و ما بشریت از نبود و عدم حضور حضرت به چه مشکلاتی مبتلا میشه، ولی اون مصلحت غیبت بر همه اینها غلبه داره و نفعش در مجموع بیشتر هست. این خورشید پس هم ولغرض مال شما فرض داره، بنویسید ولغرض، یعنی همون سومین نکته‌ای که توی بحث عقلی داشتیم، درسته؟ بحث عقلی سه تا بود دیگه، یکی نهی از منکر، یکی تعلیم جاهل، یکی نقض غرض. نهی از منکر و تعلیم جاهل رو که فرمودن مربوط به حال غیبت نیست، ول غرض اون غرضی هم که به هر حال شارع باید مراقب باشه که نقض غرض رخ نده، قد لا یکونو به درجه من الفعلیه، گاهی وقتا اون غرضه اینقدر غرض مهمی هست که لازمه امام حسین علیه السلام هم شهید بشن پای اون غرض، گاهی وقتا نه، بالاخره هزاران هزار نفر دارن به گمراهی میرن، اما خدا یه غرض مهمتری داره که بشریت به یک جایگاه آمادگی برای پذیرش حجت خدا برسه، و این غرض اینقدر مهم هست که همه غرضهای دیگه در برابر این چندان مهم نیستن. والغرض قد لا یکونو به درجات من الفعلیه، این که حالا ماها داریم توی یه سری از سیره ها به گمراهی میریم، این انقدرا غرض فعلی و مهمی نیست که یستدعی حفظهو یا یستدعی حفظهو هست. البته اگه این یستدعی رو به خود غرض بزنیم حفظهو بهتره بخونیم، که استدعا کند این غرض حفظهو به غیر طریق طبیعی. و این غرضی که شما میگید که مثلا امام زمان باید بیان و جلوی سیره اشتباه ما را بگیرن، همچین درجه فعلیت و اهمیتی نرسیده این غرض که استدعا کند حفظهو به غیر طریق طبیعی. این که خدا به غیر طریق طبیعی یه جوری امام زمان بیاند و با یه از کنم پیامی نامه چیزی بخوان جلوی اغلا رو بگیرن، که اغلا این شرکت های بیمه ای که امروز راه افتاده چاره موافق این شرکت های بیمه نیست. درسته که اینا در دوران معصومین نبوده، ولی الان شما هی دارید این برمور بیمه تأسیس میکنید، من امام زمان راضی نیستم، اینا رو لطف کنید جمع کنید. نه، میگیم همچین خطر مهمی رخ نمیده با این شرکت ها که بگیم حتما خدا یه جوری باید امام زمان رو بفرسته که جلوی این اشتباه سیره و غلایی رو بگیرن. الذی سبب الناس انفسهم الی صده به تسبیب الی غیبته، خود ماها سبب الناس، خود ماها خود انفسهم هم یعنی خودمون باعث غیبت امام زمان شدیم، خود ما باعث سد این غرض شدیم. کی باعث شد که این غرض ها مسدود بشه و از دست بره؟ خود ما ها. چجور؟ به تسبیب الی غیبته. مگه خود ما ها نبودیم که باعث غیبت امام زمان شدیم؟ شاید مفتی توی حماسه حسینی میگن یکی از دلایل گریه کردن برای امام حسین این استش که گریه بکنیم که ما بودیم امام حسین رو کشتیم. این وهابی ها که توی بعضی از سایت ها شبکه هاشون میگن که شیعه ها خودشون جمع شدن امام حسین رو کشتن، حالا هم دارن براش گریه میکنن. بله، ما که نگفتیم که یهودی ها امام حسین رو کشتن. بله، خود مسلمان ها با کوتاهی و گمراهی و غفلتشون این چنین فاجعه‌ای رو به بار آوردن. خب باید هم الان بشینیم خودمون بر گذشته بعد خودمون گریه کنیم. اینکه طوری نیست، نمیگیم که یهودی ها امام حسین رو کشتن، خود مسلمان ها همچین غفلتی رو انجام دادن، الان هم باید بشنن گریه کنن بر اشتباه خودشون. همونطور که عزیز زینب هم به کوفی ها گفتن که گریهتون خوش نشه و نالتون تمام نشه، اشتباه کردید، باید سالهای سال گریه کنید. خود ما ها هم که داریم گریه میکنیم و همین هستش که ما ها همچین اشتباهی رو مرتکب شدیم. خود ما مسلمان ها باعث شهادت امام حسین در اون شرایط شدیم. بنابراین خود ماها هم باعث غیبت امام زمان شدیم، حالا باید گریه کنیم بر اشتباهاتمون. از جنبندی این تیکه این شد که بدانید که اون استدلال عقلی که میگفت حتما باید امام معصوم نهی از منکر کند یا تعلیم جاری کند یا نقض غرض نکند، اینا در مورد حال غیبت جاری نیست. و اما ثانیه اون نکته دومی که گفتیم نکته استثاری و عرفی بود که امام معصوم که حافظ و مبلغ دین هستن چرا اعتراض نمی کنن، میگیم واضحه که در دوران غیبت دست و بالشون بسته. و اما ثانیه فلعن الاستثاره، اون استثار عرفی فرع و ملاحظت حال المعصوم علیه السلام. بله، امام معصوم دست و بالشون باز باشه، اجازه اقدام داشته باشن بیان مبلغ و محافظ دین باشن. و معلومون ان حال الغیبه لا یساعد علی استظهار الامضاء من السکوت، خیلی واضح هست که در دوران غیبت اصلا خود این حالت غیبت لا یساعد، یعنی کمک نمی کند که ما بتوانیم استظهار کنیم و چنین برداشت عرفی داشته باشیم که اگر امام ساکت شدن حتما راضی بودن که ساکت شدن. نه خیر، امام زمانی که در حال غیبت هستن حتما از خیلی از کارهای ما راضی نیستن و غیبت هم اجازه نمیده که ایشون بخوان اعتراض خودشون رو اعلام و ابراز کنن. بسیار. نصب آخری که حالا اینجا هم خیلی سریع و عجله‌ای ازش رد شدند، یه اختلاف نظری است که مرحوم شهید صدر و مرحوم مدفر دارن. این اختلاف نظری این هستش که در همون بحث چرایی این استظهار و این استدلال ما که گفتیم چرا از سکوت معصوم و تقریر معصوم میتوان رضایت و عدم حرمت رو نتیجه گیری کرد، درست؟ استدلال بر مسئله تقریر به دو صورت در کتب اصولی مطرح می شده. یه صورتی که مشهور از جمله مرحوم مظفر در اصول فقهشون دارن، خیلی قشنگ اونجا بیان کردن. یه روشی هست، خیلی از دیگران هم همون روش مرحوم مظفر رو میپسندند و بیان میکنن. یه روشی مصنف ما شهید صدر در کتاب دروسشون یه جوری دیگه بیان کردن. مصنفمون چه استدلالی رو داشتن؟ همون نکته چی؟ عقلی و عرفی و استظهاری و اینها که قصهشو چند بار گفتیم. مصنف از این راه وارد شدن، گفتن که عقل ما میفهمد که اگر معصوم کاری را قبول ندارد باید نهی از منکر کند، تعلیم جاهل کند یا نقض غرض نکند، یا عرف میفهمد که ایشون حافظ و مبلغ دین هستن. مصنف از این راه وارد شدن. مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه بحث رو بردن در این قصه که میفرمایند شارع خودش چیه؟ یکی از عقلاست، بلکه رئیس اونهاست. خودش رئیس عقلاست. مرحوم مظفر از اون راه توی اصول فقه استدلال کردن و به همون روش هم تأیید معصومین نسبت سیر اوغلا رو بستن. قصه رو میگن خب شارع هم که خودش یکی از اوغلا و بلکه رئیس اوغلا هست، اگر از کارهای اوغلا راضی نبود باید اعتراض خودش رو بیان میکن. مرحوم شهید صدر به این استدلال مرحوم مظفر اعتراض میکنن، میگن نخیر، اون حرف، اون روش استدلالی دارای اشکالاتی هست. اشکال پس از طرف مصنف هست خطاب مرحوم مظفر. این میگه که این که شما اومدید از راه رئیس عقلا بودن بحثو میخواید ببندید راه درستی نیست. چرا؟ چون که یه وقتی هستش که در یه سری امور طبیعی و عادی و متعارف عقلا ما شاهد سیره‌ای هستیم، یعنی در امور طبیعی و متعارف عقلا بله شارعی که خودش رئیس عقلاست او هم با اونها همراهه، ولی یه سری امور خاص، در امور خاصی که عقلا انجام میدن، در امور خاصی که یهو از عقلا یه کاری دیده میشه، رئیس عقلا بودن باعث این نباید بشه که شارع هم با عقلا چی باشه؟ همراه و هم نظر باشه. گاهی وقتا ممکنه که یک مسئله خاصی مثل مثلا ربا رو ما ببینیم که عقلا به این کار میپردازن، اما شارعی که خودش رئیس عقلا در این قضیه اومده باشه با اونها چی باشه؟ مخالفت کرده باشه. بله یه سری امور طبیعی هست که عقلا مثلا توی هر منطقه هم خونده بودیم که مثلا مهمانشون رو اکرام میکنن، به پدر مادرشون احترام ویژه میگذارن، خب شارع هم قطعا این مسائل رو با عقلا همراه. اما یه سری امور خاص صرف این که آقای مظفر شما بگی شارع هم خودش رئیس عقلا دلیل نمیشه که همه مسائل با عقلا همراهی کنه. مرحوم شهید صدر میخوان بگن که اون راهی که شما پیش گرفتید به این چنین مشکلاتی برمیخوره، پس لطفا از این راه نخواهید استدلال رو، استدلال تقریر رو از این راه نیا، چون در یه سری موارد خاص ممکنه به مشکل بر بخورید. از راه من بیا جلو که اون نکته عقلی و استدلالی و عرفی باشه، اون خیلی استدلال بهتری هست. فرما که ثم ان کشف السیره عن الامضاء و لما اشرنا الیه، فرمان این که سیره عقلا کشف کند از امضاء شارع و تقریر و تایید شارع، هو این کشف لما اشرنا الیه به خاطر همون نکته ای است که گفتیم که چی بود؟ عیل دلالت سکوت علی امضاء، چون این سکوت دلیل بر امضاء و تایید هست. چجوری دلیل هست؟ به خاطر نکته عقلی و استثار عرفی. و لیسه لعنه شاره، بین لیسه و لعنه یک یومه باز بگذارید، حرف مرحوم مظفر شروع میشه. و لیسه یومه باز، از اینجا حرف مرحوم مظفر در اصول فقه لان مرحوم مظفر اینجوری استدلال کردن لان الشارع من احد العقلا بل رئیسهم شارع و امام معصوم هم که خودش یکی از عقلات بلکه رئیس عقلات فما ثبت فی حقهم یکون ثابتا فی حقه ایضا پس کارهایی که عقلا انجام میدهند در حق شارع هم که یکی از عقلا بلکه رئیس اونهاست جاری است. پس بدانید هر کاری عقلا انجام میدهند شارع هم که یکی از عقلا بلکه رئیس عقلا همون کارها رو انجام میدهد و خود به خود با سیره عقلا همراه و موافق هست. بعد از این عیزن گیومه رو ببندید، حرف مرحوم مظفر تمام میشه. یه بار دیگه میخونم. پس مصنفمون میفرمان دلیل این که سیره عقلا بخواد برد تایید قرار بگیره به خاطر همون نکته ایست که من گفتم، نه به خاطر حرف من مظفر که این است که لان نشاره من ادال قلا فلان فی حقی ایزن. حالا ببندیم از یردو اشکال مرحوم مصنف ما به مرحوم مظفر از یردو علیه، چون اشکال می شود بر شما یه آقای مظفر ان نفس کونهی سیدهم، این که همین که شارع سید و آقای عقلا باشد، ضمیراشو دقت کنید، از یردو علیه پیش میخوره به مرحوم مظفر، ان نفس کونهی پیش میخوره به شارع، این که شارع سیدهم باشه یعنی آقا و رئیس عقلا باشه، یوجب احتمال اختلاف معهم فی الموقف، همین که شارع رئیس عقلاست منجر به این می شود که در یه سری از کارهای موردی و خاص مخالفت کند با زیر دستانش، همونطور که ما در هر مجموعه می بینیم مثلا افراد این مجموعه یه رای میرن مدیر اون مجموعه مخالفت میکنه، میگه که من با این کار شما مخالفم، تصمیمتون این است، مدیر میگه نه تصمیم من آن است. خب همونجور که توی مجموعه های خودمون شاهد هستیم در نظام عقلایی هم آقای مظفر صرف این که بگی شارع هم رئیس عقلاست دلیل نمیشه که همه کار عقلا رو تایید کرده باشه. ان نفس کونهی سیدهم، همین که شما میگی شارع هم رئیس عقلاست موجب این میشه که احتمال بدیم در بعضی از کارهای خاص مخالفت کرده باشه با اونها، ای احتمال تخطئتهی لهم، احتمال این رو بدیم که تخطئه کرده و اونها رو خطا دانسته، تخطئه یعنی خطا دانستن، بگه که این که شما ربا میگیرید و میخورید من که رئیس شما هستم قبول ندارم این کار شما، این که موسیقی میزنید و میزنید و میرقصید توی مراسماتون یه سیره عقلاییه، شاره بگید من این کار شما رو قبول ندارم، عروسی بی رقباسی هم مگه میشه؟ بله. شاعر میگه میشه، عقلا میگه نمیشه. و طبیعیون، این طبیعیون کلن عبارت یه جور دیگه میشه، ما باید دقت کنید، و طبیعیون فی غیر المدرکات سلیمت الفطریه کما هو و واضح، یعنی چه؟ آره طبیعی هست که اختلاف داشته باشد رئیس عقلا با خود عقلا، طبیعیون میخوره به همون اختلاف خط بالا، گفتن یوجب و احتمال اختلاف معهم، باعث میشود که ما احتمال بدیم شارع با عقلا اختلاف داشته باشه، میگه این اختلاف کاملا چیز طبیعیه، فی غیر المدرکات سلیمت الفطریه، یه سری ادراکات سلیم، ادراکات سلیم یعنی ادراکات سالم و معمولی و متعارف طبیعی که در فطرت همه هست، مثل همون مباحثی که از کردم، احترام به مهمان، اکرام ضیف، دست بوسیدن پدر مادر، نمیدونم غیرت داشتن، حمیت داشتن، خرید و فروش کردن، معامله سلف داشتن، اینجور چیزها در نظام عقلایی کاملا جاری و طبیعی هست، اما در یه سری موارد خاص طبیعی هست که رئیس با زیردستانش یه سری اختلاف نظرها داشته باشه، کما هو و واضح، همونطور که واضح هست ما در شرایط مختلفی هم میبینیم که مدیری با زیردستانش مخالفت میکنه و طبیعتاً زیردستان باید نظر مدیر رو بپذیرن. اگرم شما میگید شارع رئیس عقلا هست، در مواردی ما کاملا میبینیم که عقلا به یه رای میرن مثل ربا و موسیقی و شارع با اونها مخالفت میکنه. در نتیجه راه استدلالی مرحوم مظفر راه جامعی نیست، اما راه استدلالی من مصنف راه کامل و جامعی است. و السلام علیکم و رحمت الله.